در واقع وضعیت گردو همدان و توسکان میپردازیم. به نظر شما چون چند سالی هستش که با چالش آبی مواجه هستیم، این چالش آبی و کمبود آب چقدر تاثیر گذاشته بر کیفیت و در واقع میزان تولید گردو؟
چالش آبی چقدر تاثیر داشته؟
آره، چالش آبی، خشکسالی.
ببینید، واقعیتش چالش آبی که مسلماً روی درختان گردو تاثیر داره.
بله.
ما تو سال گذشته ببخشید من پله بالا اومدم. توی سال گذشته خدمتتون عرض بشم، ما همین مشکل تنش آبی رو داشتیم. وقتی که هوا گرم میشه، بار درخت گردو حالا به دلیل اون فشارهای تنش آبی که برش ایجاد میشه، باعث میشه که مثلا ما به اصطلاح حالا محلی میگیم بارسوز کنه. یعنی مثلا مغز گردو یا ریز میشه یا مغزش قهوه‌ای میشه. به هر حال مغز پر نمی کنه، یعنی درصد خرابی گردو زیاد میشه. به غیر از اینم خب همین نرسیدن آب به حالا به منطقه باعث گرم شدن میشه دیگه. یعنی به جز خود درخت، روی آب و هوا هم تأثیر میذاره و باز اونم باعث معضلاتی روی بحث مسئله حالا اون درخت میشه. این چیزی که حالا اون تنش آبی بعضا روش تأثیر داره، ولی ما بیشتر حالا توی بحث کلا منطقه ما بخش بهره‌وری داریم. یعنی بیشترین مشکلمون توی چالش های گردو بهره‌وریه، تنش آبی به کنار که سر جای خودش.
چطور بهره‌وری چجور تأثیر گذاشته؟
ببینید، ما الان مقدار بهره‌وری گردو در هکتار توی کشورهای همسایه ما مثل ترکیه 8 تن در هکتار، 7 تا 8 تن در هکتار میانگین داریم صحبت میکنیم.
بله.
بعد این مقدار در شهرستان توسرکان به دلیل اینکه روی کشت سنتی این موضوع کار نشده و همچنین باغداری به شکل سنتی داره انجام میشه، سنتی نیست، یعنی ما تجهیزات و ماشین‌آلات سنتی اونچنان نداره.
بله.
باعث شده که مثلا قیمت چیز برداشت گردو در هر هکتار، من مثلا تماس گرفتم با باغدار میانگین، در بهترین حالت 2 تن باشه، در بهترین حالت. ولی مثلا سال گذشته من تماس گرفتم 1.5 تن بوده. سال گذشته که سرمازدگی داشتیم تقریبا 500 کیلو در هر هکتار بوده. در صورتی که همین کشت سنتی هم نرمش تو جهان 3 تن در هکتاره. این نرمه نشون میده اون تنشای آب و هوایی یا تنش حالا بعضا آبی واسه کاهش حتی نرم جهانی شده. یعنی ما اومدیم رسیدیم به 2 تن. دلیل به همین دلیل، چون اونا بهره‌وریشون بالا هست، قیمت تمام شده محصولاتشون به نسبت ما خیلی پایین تر در میاد. یعنی مثلا گردوی خارجی رو فرضاً حالا از کشوری دیگه قاچاق میکنن با هزینه حمل و همه چیزش، میبینید توی بازار ایران با حتی این دلاری که حالا بعضاً 54,000 تومانه، الان هنوش 110 تومن، 100 و نهایت 15 تومن توی شهرها تحویل داده میشه.
درسته.
در صورتی که این گردویی که مثلا ما توی ایران تولید میکنیم برای باغدار 130 تومن در اومده، یعنی اصلا نمی صرفه براش ارزون تر از این. اگر ارزون تر از این بده که میدنم باغدارها به اجباره، یعنی صرف اقتصادی براشون نداره. یعنی بنده خدا حتی هزینه کارگریش، هزینه سم و کودش هم سالیانه در نمیاد. اینجوری میخوام بهتون بگم این چالش ما، من مخصوصا گفتم دیگه روی بیشتر بهره وری، در صورتی که اگر یا برندسازی بشه که حالا این محصول سنتی بیان حالا به صورت بازار ارگانیک توی بازار جهانی ارائه کنن، یا بعضن حالا اگر نمیخوان برن سمت بازار ارگانیک، برندسازی نیاز داره و یه سری لوازم خاص حوزه کاری خودش، توی بحث صنعتیش اگر فعالیت کنه خب میرسه به اون نرم جهانی و ما صادر کننده گردو خواهیم بود. ولی فعل حال ما به صورت قاچاق حجم بسیار بالای گردو وارد میکنیم، با اینکه ما در کل کشور 192 هزار هکتار سطح زیر کشت گردو داریم که اگر هر هکتاری هم یه باغدار رو مثلا بهش اختصاص بدیم، حداقل به صورت مستقیم 192 هزار نفر با بحث اشتغال گردو تو کل کشور سر کار دارن. حالا دیگه اینا هر کدوم یه خانوار 4 نفری هم باشن، یه چیزی هولوش 1 میلیون نفر فقط خانوار ایناست و مسلما در کنار این کارگرایی که حالا به صورت فصلی کار میکنن و که غیرم هستن، که من برآوردم یه چیزی هولوش 5-6 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر این صنعت و حالا به دلیل کاهش بهره‌وری و ناتوانی در صادرات این محصول، من حالا در اصطلاح خودم میگم آقا چون این محصول گریه کن نداره، کسی نیست براش روزه بخونه، حالا بقیه گریه کنن بشینن اینجا بعد برن بشینن آقا توی حالا اون سیستمای اقتصادی کشور، تو سیستم حکمرانی کشور براش قانون ریزی کنن، مدیریتش کنن، نتیجهش به اینجا کشیده. جالب اینه که ما بدون همین نژادهای گردوی که سراسر دنیا هست، از نژادهای گردوی که توی ایران هست شناخته شده تر نیستن. یعنی درست نام به هم زدن، ولی واقعیتش اینه که اون چیزی که من اطلاع دارم، حالا اگر اشتباه نکنم، توی مقالات بین المللی که حالا به اصطلاح مقالات ISI میگن توی حوزه کشاورزی، مقالاتی با ایمپکت فاکتور بالا حتی، یعنی درصد خیلی چیز بالایی که دارن اومدن، مثلا وقتی گردو رو معرفی میکنن اسم والنوت خالی نمیسن، میسن پرشین والنوت، یعنی گردو ایرانی. یعنی ما این نژاد از ایران آوردیم. میخوام بهتون بگم شاید یکی از میوه‌هایی که توی دنیا بعضن یا درختی که توی دنیا به خاطر کش داره ساخته میشه، این گردو از ایران رفته نژادش. ولی حالا بعضن توی آمریکای جنوبی، بعضن شیلی روی این مسئله کار کردن و تونستن حالا نژاد خوبی انتخاب کنن یا بعضن اصلاح کنن که حالا به نام نژاد چندلر شناخته میشه و بعد حالا اینو آوردن داخل کشور، دارن تلاش میکنن اینو حالا توی کشور نهادینش کنن و حالا بعضن کشته رو ببرن به سمت حالا این نژاد چندلر که من زیادم حالا آنچنان باش موافق نیستم، ولی در کل به لحاظ اینکه ما با ساختار تعویض کنیم بریم سمت با اون حوزه صنعتی خیلی ارزشمنده. ولی که گفتم دیگه مشکله، این موزله، یعنی آقا من الان دارم براتون میگم طبق آمار 5 میلیون خانواده ایرانی اقتصادشون با این مسئله درگیر، و اگر ما زودتر به فکر این 5 میلیون نفر نباشیم، یعنی ضربه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که به اینها زدیم و سالهای بعد هم اینا رو نمیتونیم جبران کنیم، به جز حالا این که ما تنش‌های آبی هم که داریم که مسلماً این وضعیت اینو تو کل استان همدان خیلی بد میکنه.
درسته.
به لحاظ دیدگاهی حالا من علاوه بر این که مسئول انجمن گردوی استان همدان هستم،
بله،
مسئول کمیته آب و خاک اتاق بازرگانی استان هم هستم،
بله،
وضعیت آبی استانم به شدت خرابه. یعنی من اینجوری بهتون بگم، چیزای ما، آبخانهای ما از شرایط فوق بحرانی هم دارن خارج میشن،
بله،
یعنی از بحرانی که هیچی، فوق بحرانی هم دارن خارج میشن، دارن به شرایطی میریم که برسیم به سطح آبای شور، و اگر به این منطقه برسیم یعنی ما سیل عظیمی از مهاجرت همراه خواهیم شد که از منطقه حالا که فلات مرکزی ما بخوایم بهش بگیم مهاجرت خواهند کرد و مردم واقعیت در این شرایط نمیدونن میخوان چیکار کنن. وضعیت آبای سطحی هم که مسلما مشخصه میبینید. به لحاظ دیدگاهی من این موضوع بررسی کردم، متوجه شدم کارکر دستگاه‌های ارتباطی ما توی حوزه آبخیزداری، جهاد کشاورزی و غیره خیلی کمه و بودجه‌هایی که در اختیار اینا قرار میگیره محدوده. من مثال براتون بخوام بزنم، بحث الگوی کشت هستش توی مثلا جهاد کشاورزی که حالا مثلا میان توی منطقه یه الگوی کشتی رو میدن، میگن اینجا باید این اجرایی بشه، ولی بودجه اون مسئله در نظر گرفته نمیشه که فرضاً الگوی کشت توی منطقه اجرا بشه. فرضاً الگوی کشت اومدن برای شهر اسدآباد تو استان همدان به عنوان مثال در نظر میگیرن، در صورتی که مسئله آبخیزداری بودجهش آوردن، مثلا بردن فقط به جای محدود به نام روستایی، اگه اشتباه نکنه همه کسی رسیده، یعنی بودجه آبخیزداری به اینقدر محدوده توی استان. و بعد چه اتفاقی میفته؟ این ناهماهنگی دیگه، یعنی هر ارگانی هر دستگاهی داره کار خودشو میکنه و ناتوانن، یعنی واقعا چند دستگاهن ولی هیچ گونه هماهنگی ندارن. به لحاظ اقتصادی هم وضعیت استان دچار چالش و بحران کرده، چون ما توی مثال میگم اسدآباد فرضاً الان دارن کشت چغندر قلب انجام میدن که بسیار پر آب بره، اگر ما بخوایم همین کشت رو توی نهاوند یا اسدآباد عوضش بکنیم، برخورد میکنیم با یک حجم بسیاری از تجهیزات و ماشینالاتی که بعضاً برای اون کار اون روستاییان یا اون کشاورزان منطقه خریدن. حالا این حجم رو بخوایم تغییرش بدیم، باید اونقدر بودجه بهش تزریق کنیم که چه اتفاقی بیفته که بتونیم اون ماشینالات یا اون تجهیزات رو تغییرش بدیم که بتونیم حالا بعضا بیایم اون الگوی کشتی که حالا بعضا جهاد کشاورزی حالا راجعش صحبت میکنه تو اون منطقه انجام بدیم. خب اینا همش نیازمند سرمایه، هزینه و مدیریت، هرچند که باید از اون مسئله آموزش کشاورز هم ما گذر نکنیم که بنده خدا 30 سال حداقل زمانش گذاشته اون چیزایی که بلده رو فقط راجع چغندر میدون. اگر شما بهش بگی گندم بکار بلد نیست، لازم اونم باید بیام یه دوره حداقلش 1 سال دوره آموزش ببینه. خیلی مسائل پیچیده تر از این چیز هاست، ولی به لحاظ این که حالا راجع به گردو از من اولی سوال کردید، واقعا تنش آبی به شدت داره تاثیر میذاره، ولی نسبت مسائل دیگه من توی گردو، زمینه گردو تأثیرش رو کمتر میبینم.
بله جناب تیم مواهد، ما الان تقریبا خودتون هم اشاره کردید به بسته بندی و برندسازی، نبود بسته بندی و برندسازی باعث شده که خیلی از دلالان بیان آره گردو همدان، گردو توسکانو از باغدار بخرن. خودتون هم اشاره کردن که باغدار به ناچار ارزون میفروشه میره و برن تو کشورهای دیگه یا استانهای دیگه به اسم خودشون بفروشن. در این خصوص توضیح بدین که چرا برندسازی و بسته‌بندی انجام نمیشه علارغم ظرفیتی که داریم.
مسئله بسته‌بندی بحث نوع بازار، ساختار بازار حوزه خشکبار مخصوصا گردو. ببینید من همون مسئله که گفتم، چون ما نتونستیم به سمت صنعتی شدن بریم، در نتیجه محصولات ما حالت سنتی دارن. محصولات سنتی ساختاری متفاوت دارن. ببینید وقتی ما کشت سنتی میکنیم، یعنی یه باقی داریم، میوهاش همش یه شکله، سایز اون میوه های اندازه است، به لحاظ ساختاری اون میوه اون استاندارد لازم رو برای کشت سنتی داره. من یه مثال براتون بزنم، همین گردو چندری که دارم میگم یه حاشیه فاصله کوچیکی پوست با مغز گردو داره.
بله.
و همه گردوش یه سایز یه شکل و یه اندازه است. وقتی این اتفاق میفته از نگاه صنعتی، من اگر بیام یه دستگاه گردو شکن صنعتی کوچیک درست کنم، چون گردو یه سایزن اینو توی دستگاه میریزم، به راحتی اینا رو خرد میکنه و من میام اینا رو جدا میکنم.
درسته.
ولی الان ما توی همین شهر توسرکان توسط ایستگاه تحقیقات توسرکان یه چیزی هولوحوش 1100 نژاد شناسایی شده و شماره گذاری شده داریم.
خب
توی ایستگاه تحقیقات، حالا چقدر تو باغات دیگه ما نژاد توسرکان داریم من نمیدونم، من فقط 1100 تاشو میدونم توی ایستگاه تحقیقات. خب این 1100 نژاد یعنی چی؟ یعنی سایز متفاوت، اندازه متفاوت، ساختار متفاوت و اینا. حالا من دارم ریشه این مسئله رو توضیح میدم که خوب متوجه بشید. حالا من میخوام بیام این کار صنعتی کنم. خب وقتی سایز گردون متفاوت باشه، وقتی اینو میخوام با دستگاه بشکنم، باعث میشه که یه چیز اولوش 20-30% گردوی من پرت بشه، چون اگر ریز باشه دستگاه رد میکنه نمیشکنه، اگر درشت باشه خب دستگاه خرد میکنه مغزو، یعنی از بین میبره. پس صرف اقتصادی از لحاظ شکستن صنعتی، بسته‌بندی صنعتی پیدا نمیکنه. پس من مجبورم چیکار بکنم؟ بیام اینو به شکل سنتی انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی توسط یه تعدادی، حالا بعضا باغدار که توی حالا باغدارم نه، یا کارگرهایی که حالا با باغدارها و با باغات کار میکنم، بیام چیکار کنم؟ بیام گردون ببرم به اینا بدم، بگم خب اینو بشینید بشکنید برای من. خب اونم حالا بعضا یه مبلغی رو دریافت میکنن، ولی باید اینو بدونین که آقا تمام اینها هزینه اضافه برداشت میخوره بهش و باعث میشه هزینه اون محصول گرون بشه، چون همش میشه کار دست دیگه. کار دست هم مسلما هزینه بر و گرون افزایش قیمت داره، در صورتی که گردوی حالا خارجی که وارد میشه این معضلات رو نداره.
درسته.
اینجا یه مسئله هست، وقتی ما کارمون اشل سنتی نشه نمیتونیم تیراژمون رو زیاد کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه حجم به خصوصی مقدار گردوی فروشی، مغز گردوی فروشی در شهرستان تو سرکان عرضه میشه، بیشتر از اون عرضه نمیشه. خب به لحاظ این مسئله، ما اگر بخوایم اینو بیایم تحت یه برند و تحت یه بسته‌بندی اینو انجامش بدیم، باز نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه اینجا چند تا که افراد هستن که دارن کار شکستن انجام میدن و حجم تولیدی ما توی مغز گردو اشل کاملی نیست. نمیدونم خوب توضیح دادم.
بله بله، نه کاملا توضیح دادم.
آره. میخوام شفاف باشه.
من...
به همین خاطر روی بسته‌بندی کردن مغز گردو و گردو به اشل صنعتی امکان پذیر نیست و باید به شکل سنتی باشه.
درسته.
حالا ما میایم اینجا با خلأ قانونی برخورد میکنیم. شما وقتی الان تشریفتون رو ببرید اداره بهداشت، بگید که آقا من میخوام بیام یه بسته‌بندی برای مثلا مغز گردویی که خودم دارم حالا بعضن تولید میکنم قرار بدم، بگیرم کد بهداشتی و حالا بعضن شناس نظارت، و اداره بهداشت به شما میگه ما یه جی ام پی داریم. میگیم خب جی ام پی تون چیه؟ میگه که مثلا من 150 متر فضا میخوام، خب که باید مثلا دو تا اتاق نمیدونم برای نمیدونم کارگاهی باشه، فضای نظافت داشته باشه، نمیدونم اینجوری تهویه داشته باشه فلان. خب به من بگو که یه چه، من به صورت سوالی نمیپرسم، وقتی این کسب و کار ما نمیتونه به حال لحاظ شرایط فعلی صنعتی مسیر صنعتی شدن طی کنه و به لحاظ قانون گذاری ما، حکمرانی ما توان اینو ندارن که آقا اون شناس نظارت به صورت یه مجموعه کوچیک قرار بگیره که اینا بتونن بیان اینو انجامش بدن، خب چجوری میخواد این برندسازی انجام بشه؟
درست.
ما نمیتونیم برندسازی انجام بدیم دیگه به همین راحتی به خاطر یه خلأ حکمرانی و قانونی. البته خب مسائل حاشیه‌ای دیگه هم هست، همین چیزی که شما میگی حالا بعضا میان میبرن جای دیگه، تونستم و خلأ قانونی رو حالا اون بحث اوکراینی رو که وجود داره دور بزنم، که من حالا توی جلسه‌ای که با جناب زبردست رئیس اتاق بازرگانی همدان توی سال گذشته داشتم به ایشون گفتم ببینید توی بسته‌بندی خرما ما الان جواز کسب و کار خانگی داریم میدیم،
درسته،
توی زعفرون داریم میدیم،
به.
شما چرا توی استان همدان پیگیری نمی کنید یه زحمت بکشید برای این مغز گردو چیز کنید جواز کسب و کار خانگی بدید؟ برگشت من گفت چه دلیل داره، ما قبلا این کار رو انجام دادیم، یعنی برای مسئله فرش و اینا، ولی نتیجه بخش نبوده. گفتم که به این مشن موزلاتی که برای شما الان توضیح دادم همش برای ایشون توضیح دادم و نسبتا قانع شد، ولی خب متاسفانه شرایط اتاقم اونجور که باید پایدار نبود و ادامه کار امکان پذیر نشد که حالا بعضا ما اینو پیگیری کنیم و حالا به نتیجه برسیم.
بله. و به عنوان سوال آخر، خودتون تو صحبتاتون اشاره کردین که الان گردوی خارجی خیلی تو استان وجود داره تحت استانهای
بله.
دیگه، چقدر تاثیر گذاشته بر کاهش تولیدات در واقع باقای گردو و ضرری که گردودارا داره بهشون میخوره؟
ببینید این موضوع خیلی تاثیر گذاره، اینو واقعیت دارم میگم. ببینید شما الان پسته تولید داخل کشوره،
بله،
قیمت گذار پسته توی دنیا نسبتاً سه کشورن، یکیش ایرانه،
بله،
قیمت پسته رو الان خودتون میدونید که یه چیز اولوش 1 میلیون تومانه هر کیلو.
درست.
پسته رو با چی دارن کیلو 1 میلیون تومان میفروشن؟ با پوستش دارن کیلو 1 میلیون میفروشن. به لحاظ خاصیت گردو نسبت به پسته خیلی بیشتره، چون دارای اسیدهای چربیه که به شدت برای بدن مفیده. من چند وقت گذشته دکترایی با هم تماس میگرفتن که خیلی متخصص بودن تو حوزه قلب، تو حوزه کبد، و میگفتن ما به حالا مصرف کنندگانمون، یعنی مریضامون، حتی پیشنهاد میکنیم از گردو استفاده کنن برای درمان بعضی از مریضی ها که حالا من زیاد اطلاع و دانش راجع به حوزه پزشکی ندارم، فعلا از زبون اینا دارم، ولی پسته اینجور نیست. ولی که چون گفتم که ما کشت سنتی بودیم بهره وریمون پایین بوده، این اتفاق افتاده. حالا من یه سوالی دارم، این قیمت پسته چرا 1 تومنه ولی گردو با این همه خاصیت با پوستش کلی 100,000 تومنه 120,000 تومن؟ مثال دارم میگم، رنج عمده رو دارم مثال میزنم. حالا پسته مثلا رنج عمدهش با پوست کلی چقدر؟ کلی 600,000 تومن. خب این همون مسئله است که گفتم، چون ما بهره وری نداشتیم بازار جهانی از دست ما خارج شد. حالا وقتی این اتفاق میفته باعث میشه، چون واردات گردوی خارجی ارزش اقتصادی پیدا میکنه و واقعیت گفتم همون مسئله که گفتم عامیانه و گریه کن نداره، قاچاق گردو به شدت اتفاق میفته. یعنی من میتونم اینو، حالا آماری دستم نیست ولی چون توی بازارم دارم میگم، شاید کل استان همدان که خودش با 19200 هکتار سطح زیر کشت گردو نباید یه تا 1 کیلوی گردوی خارجی قاچاق بشه، همین الان توی مرکز همدان توی یکی از خشکباری‌های معروف که دارن صفی ازش خرید میکنن داره گردوی خارجی میفروشه.
بله درست.
خب
بله.
این الان ضربه اقتصادی نیست. دیگه از این بهتر شفافتر بهت بگم.
بله.
خب
بله.
باعث میشه وقتی گردوی خارجی میاد باعث میشه نرخ گردوی داخلی خودش رو تلاش کنه به اون رنج برسونه. چون به مجردی که تلاش میکنه نرخ گردوی داخلی افزایش پیدا کنه، اون گردوی خارجی میاد و باعث میشه نرخ گردوی داخلی بشکنه. اینه که اقتصاد استان رشد نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرضاً من گردو رو اومدم به عنوان یه دلال اومدم از باغدار بخرم اول فصل. میام میرم بخرم، میگم گردو کیلو چقدر؟ مثلا میگه 140 هزار تومان. میرم به مقدار فروشم میخرم. حالا چرا؟ چون توی 3 ماه مهر و آبان و آذر این گردو وارداتش زیاد نیست، قاچاقش زیاد نیست. منظور از واردات، واردات رسمی نیست، چون ما طبق قانون واردات گردو ممنوعه. قاچاقش مقدارش کمه. من دلال که میخوام آقا بازار گردو رو رونق بدم، ببین ما دو جور دلال داریم، یه زمان سوء برداشت نشه. حالا چون راجع به این که صحبت کردید، یه سری واسطه ها واسطه های زائدن، یه سری واسطه ها واسطه این که ارزش ایجاد میکنن. حالا کسی که ورزن دلاله توی بازار گردو میخواد فعالیت کنه، جرأت ریسک نداره، چون میدونه الان اگه گردو رو بره بخره، خب 3 ماه دیگه واردات گردوی قاچاق انجام میشه، قیمت گردو چه اتفاقی براش میفته؟ میشکنه، میریزه پایین. یعنی کسی که داره اول فصل گردوشو با پوست مثلا 140 تومن 150 تومن میفروشه، 3 ماه که رد کنه به خاطر کاهش تقاضا، چون اون 3 ماه هم تقاضا بالاست هم گردو خارجی وارد نمیشه، قیمتش متناسبه. حالا نمیخوام بگم واقعا چیز سود باغ داره، چیزی به دستش میرسه. این 3 ماه که رد میکنه چه اتفاقی میفته؟ باغدار مجبور جنسشو بیاره ارزون بفروشه. ارزون که بهتون میگم یه وابسته است که اون کسی که حاضر بهش پول بده چقدر میتونه بهش پول بده. و این باعث ضربه اقتصادی شدیدی به اون باز باغدار میشه. در صورتی که اگر ما بتونیم کنترل قاچاق گردو رو در مرزهای کشور داشته باشیم، مقدار تولید سرانه کشور، من اینو به جد بهتون میگم، برابر با نیاز مردم کشور، یعنی حداقلش اینه که ما مصرف کننده داخلیمون میتونیم اون هزینه های باغدار بنده خدا رو جبران کنه. ولی به خاطر قاچاق گردو که داره اتفاق میفته، که حالا بعضا بعض سوداگری یا اون واسطه هایی که بعضا براشون منافع داره، این قیمت گردو میشکنه و باعث میشه که اقتصاد صنعت گردو صرف اقتصادی نداشته باشه. و اینجوری بهتون بگم، الان شهرستان تو سرکان داره واقعا یه جور از دور خارج میشه، به خاطر اینکه باغ ها داره دیگه از حالت باغداری با حالت تفرجگاه تبدیل میشه و باغا دارن کوچیک میشن، تمامش به خاطر نداشتن بهره وری، یعنی ارزش اقتصادی ایجاد نمیکنه.
درسته.
و استفاده میکنم دیگه، نمیدونم حالا این چیزایی که
نه، خیلی جامع و کامل توضیح دادیم، بسیار جامع و کامل، خیلی زحمت کشیدیم، ممنون، متشکرم، خیلی خوشحال شدم. زنده باشید.
از مجموعه سپر